يحسب الإنسان
آیا انسان می‌پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهد کرد؟ سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والسماء
رفعها ووضع
وميزان قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ربی الانام و نظرت الایام. سلام بر تو ای بهار جهان و خرم ی روزگار. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزان همراه شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما هستیم با قسمت دوم از سری برنامه های قرآن و علوم جدید، کاری که به تازگی از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. استاد بزرگوار این برنامه که در خدمتشون هستیم، مفسر و مترجم محترم قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی هستند که توفیق این رو داریم در این برنامه در خدمت ایشون هستیم. خدمت استاد هستیم. سلام علیکم استاد، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که همه ما از برکات و نور قرآن و اهل بیت علیهم السلام در زندگیمون بهره مند بشویم
انشاءالله. در قسمت قبل به معرفی و تعریف قرآن و علوم جدید و مفهوم و ضرورت‌های این بحث پرداختیم. انشاءالله در این برنامه نظر داریم که اقسام آیات علمی قرآن کریم رو مورد توجه و بحث قرار بدیم و انشاءالله در محضر استاد عزیز باشیم. اگر بخوایم که به صورت مختصر مطالب این قسمت رو خدمت شما عزیزان عنوان بکنیم، اشارات علمی قرآن و شگفتی‌های علمی قرآن، همینطور اعجازهای علمی و نظریه پردازی‌هایی که در این مورد انجام شده رو انشالله با هم در این قسمت خواهیم داشت. خب در ادامه برنامه خدمت استاد عزیز هستیم با شروع مطالب انشالله.
خواهش میکنم. اجازه بفرمون، در آستانه سال نو هستیم. من خدمت بینندگان عزیز عرض تبریک داشته باشم سال نو رو و امیدوارم که این سال سال برکت و خیر و خوبی باشد برای همه بینندگان و حضرت عالی و عوامل محترم شبکه ولایت. ایام بهار است و زنده شدن طبیعت. انشاءالله دل همه ما به نور قرآن زنده بشه و زندگی با سعادتمندانه ای داشته باشیم. به هر حال نوروز از سنت های حسنه ایرانیان، البته روایاتی هم راجع به نوروز داریم که در بهار الانوار تحت عنوان نیروز اومده. حسن روایات خیلی قابل اعتماد نیست به خاطر اینکه در سندش معلب نخونیس است و طبق اون روایات داره که نوروز مصادف بود است با قدیر خم که 18 ذی‌الحجه بوده و بر اساس این محاسبات جدیدم که سالها رو به هم دیگه تبدیل میکنن که از این محاسبه هایی که اومده است توی کامپیوتر هست و موبایل هست، اینها تقریبا نوروز با عید قدیر در اون سال نزدیک بوده، حدودا 28 اسفند همون سال 10 هجری بوده که پیغمبر اسلام در قدیر تشریف آوردن. و با توجه به اینکه نوروز جا به جا می شدست در طول تاریخ و تقویم های متعددی داشتیم، خیلی نمی شده اعتماد شد، ولی فعل جمله نوروز مورد تأیید روایات ما بوده. و این نکته رو هم عرض بکنم که نوروز در حقیقت یک سنت حسنه ایست که توش صله رحم هست، در نوروز عرض کنم خدمت دون چه خانه تکانی هست، نظافت هست و اینا همه مطلوب اسلامه و لذا ما نوروز رو گرامی می‌داریم و خدمت بینندگان عزیزم تبریک عرض می‌کنیم و انشالله سال نو بر همه دوستان مبارک بشه، چون این آخرین برنامه ما در این سال بود. اما راجع به فرمایش شما در مورد آیات علمی قرآن، اگر خاطر مبارک بزرگواران بینندگان عزیز باشد، عرض کردیم قرآن کریم 6236 آیه داره. این 6236 آیه بیش از 2000 تاش به مباحث علمی اشاره داره. حالا شمارش های متعددی شده، شمارشی که ما با دوستانمون داشتیم بیش از 2000 آیه در آیات قرآن مرتبط با مباحث علمی است. البته قرآن کتاب فیزیک و شیمی و کتاب علم نیست، کتاب هدایته. اون مطلب روشنه و سر جای خودش هم اشاره کردیم، هم در جلسات بعد بیشتر توضیح میدیم. اما همین اشارات علمی که داشته خیلی وقتا موجب هدایت انسانها و عرض کنم چش مطالبش جفت‌انگیز شده است. این آیات که در قرآن هست، این 2000 آیه، بیش از 2000 آیه که مرتبط با مباحث علمیه، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، اینها رو میشه ما به چهار دسته تقسیم بکنیم. یکی آیاتی که اشارات علمی است که حالا توضیح میدم، یکی آیاتی که شگفتی های علمی است، یکی آیاتی که در حد اعجاز و اعجاز علمی قرآن رو نشون میده، و یکی هم آیاتی که حرفای نوعی داره، ایده های نوعی داره که با یه تسامح در تعبیر تعریف میکنیم، میگم که نظریه پردازی های علمی قرآن. این آیات چارگانه، یعنی این آیات قرآن رو تو این فضاها اگه بخوایم تقسیم بکنیم به چهار دسته اصلی تقسیم میشه. بله اجازه میفرمان که من
تازه بله استاد در خدمت شما هست. خب بحث اشارات علمی قرآن رو می فرمودید که
بله
بله به چه صورتی هست؟
بله عرض کنم که دسته اول آیاتیست که اشارات علمی داره. آیاتی که اشارات علمی داره آیاتیست که ما رو دعوت به تفکر و تعقل در طبیعت می کنه. مثلا حالا اگه دوستانم کمک بکنن، در قرآن کریم داریم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السماء کیف رفعت، الی الجبال کیف نصبت. حالا اگه دوستانم کمک بکنن آیات را رو مانیتور بیارن، قرآن میفرماد که آیا نظر نمی کنین در مورد وجود حیوانات مثل شتر مثلا، یا نگاه نمی کنین در وجود آسمان ها، کوه ها، زمین، آیا به اینها نگاه نمی کنین؟ یه جای دیگه می فرماید که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان نگاه بکنید به غذاش، این میوهی که جلوی من هست، این غذایی که جلوی من هست توش تأمل بکنم، تفکر بکنم، دقت بکنم، غذاشناسی بکنم، درست؟ کوه شناسی بکنم، آسمان شناسی بکنم. بله آیه رو دوستان رو بردن، آیه 24 فلینظر الانسان و الی طعامه، انسان باید نگاه بکنید به غذای خودش، ببینید این غذا از کجا اومده، به کجا میره، چه ترکیباتی داره، مفید، مضر، حرام، حلال، اینها رو بهش دقت بکنید. پس بنابراین گاهی ما رو آیات قرآن ما رو دعوت میکنید به تدبر و تفکر، خوب دقت بکنید. این دسته از آیات که خیلی هم زیاده تو قرآن، اینا رو ما بهش میگم اشارات علمی. یعنی چه؟ یعنی مطلب علمی در بر نداره، نمیفرماد الف به است، مثل وقتی که میگه الشمس و تجرید مستقر لها، خورشید حرکت میکنه تا محل استقرارش، این داره یه گزاره ای میده، داره یه خبری رو بیان میکنه، این از این نوع نیست، بلکه از این نوعه که فقط توجه انسان رو به طبیعت جلب میکنه، یا مثلا توجه انسان رو به خلقت خودش در جنین جلب میکنه، می فرماد مثلا تو سوره حج، تو سوره مؤمنون که انسان از نطفه آفریده شده، نطفه، علقه، مزقه، مخلقه، غیر مخلقه، درست شد؟ پس بنابراین گاهی ما را دعوت میکنه به تفکر در طبیعت، تفکر در آسمان، زمین، خلقت خودمون. خب گاهی دعوت میکنه به مسافرت. الانم ایام نوروز، ایام سفره دیگه، بفرمایید که سیرو فلعرض فنظرو کیف بدا الخلق، برین بجردین توی زمین ببینین چگونه خلقت آغاز شده، اقوام گذشته‌ای چه بودن، سرگذشت‌هاشون رو برین مطالعه بکنین. خب اینا ما رو دعوت به تفکر و تعقل میکنه، اما نمیفرمود که الف به است، این کوه چنین است، آسمان چنین است. احسن، آیه رو دوستان آوردن در مانیتور، آیه 20، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، برین بجردین در زمین، جردشگری کنین، مسافرت بکنین. ولی همچی که میرین مسافرت، مثلا تو ایام نوروز سلام میرن دوستان مسافرت، فقط اینطور نباشید که برای تفریح برین، بلکه نگاه بکنید کیف بدا الخلق. الان بهار است، قبلا طبیعت مرده بود، الان زنده شد، درختان، گیاهان، ببینید چگونه آغاز شده آفرینش، چگونه آغاز میشود. و عرض کنم که بعد ازش درس معاد بگیرین. ثم ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، خدا بر هر چیزی تواناست. پس بنابراین گاهی قرآن ما را دعوت به تفکر و تدبر در طبیعت، این آیات رو بهش میگم آیات اشارات علمی. چرا؟ چون مطلب علمی نداره، اشاره میکنه. این آیات حداقل دو تا فایده داره. یکی این که انسان نگاه میکنه به این آیات و خداشناس میشه، نگاه میکنه به کوه، خالق کوه را میبینه، نگاه میکنه به آسمان، خالق آسمان را میبینه. این یکی. دوم، وقتی که انسان عرض کنم که مطالعه در طبیعت میکنه، حس کنجکاوی بشر برانگیخته میشه و در نتیجه رشد علمی پیدا میکنه. وقتی که قرآن میفرماد که نگاه بکنین، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السماء کیف رفعت، نگاه بکنین به شتر، نگاه بکنین به آسمان، نگاه بکنین به زمین. خب آدم میره وقتی مطالعه میکنه تو زمین، تو گیاهان، تو آسمان، تو ستارگان، کم کم دانش نجوم رشد میکنه، دانش زمین شناسی رشد میکنه، درست؟ تا حیوانات زیست شناسی رشد میکنه. پس این اشاره های علمی قرآن دو تا فایده داره. یک، حس کنجکاوی بشر رو برمیانگیزه. بله دوستان آوردن آیه رای، من منتظر این آیه بودم از اول تا حالا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ینظرون یعنی نگاه کردن، منتها اینجا فقط نگاه به چشم سر نی، میفرماد ینظرون یعنی دقت بکنید، تفکر بکنید، نظر با رعا فرق میکنید، یعنی تفکر بکنید در ساختمان شتر، وجودی شتر که گونه خلق شده. چطور این شتر میتونه تو بیابونها عرض کنم روزها حرکت بکنه بدون آب، از کوهانش استفاده بکنه؟ چگونه این شتر میتونه در جنگ شما رو یاری بکنه؟ قدیم اینطوری بوده. چگونه میتونه این شتر عرض کنم از شیرش شما استفاده بکنه؟ چگونه از گوشتش استفاده میکنید؟ مرکب راهواری برای شما هست. خب اینها توجه انسان به اینا موجب میشه که انسان حیوان شناس بشه، زیست شناسی امروزه میگه. پس بنابراین این دسته اول آیات که اشارات علمی است، هم حس کنجکاوی بشر رو برمی انگیزد و در نتیجه علم بشر رشد میکنه و هم انسان رو متوجه خالق اینها میکنه و خداشناس میشه. این دسته اول.
و اما در مورد شگفتی های علمی که در واقع بخش دوم صحبت ها هست، من در همین فاصله خدمت دوستان عزیز بیننده نکته یادآور میشم که ما با برنامه قرآن و علوم جدید که این قسمت قسمت دوم برنامه هست، به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت پخش میشه، در خدمت شما دوستان و همراهان هستیم. و راه های ارتباطی ما هم که دوستان عزیزم لطف میکنن و زیرنویس میکنن، میتونید شبهات سوالات علمی خودتون رو در این زمینه، یعنی در زمینه قرآن و علوم جدید، از برنامه ما داشته باشید و ما خدمت استاد بزرگوار مفسر و مترجم قرآن کریم جناب حجت الاسلام و مسلمان های دکتر رضایی اصفهانی به این سوالات و شبهات انشالله پاسخگو باشیم. خب استاد در خدمت شما هستیم. اشارات علمی قرآن رو فرمودید و بریم سراغ بخش دوم، در واقع اقسام آیات علمی قرآن کریم که شگفتی های علمی قرآن هستن.
بله، همطور که عرض کردم بیش از 2000 آیه قرآن مطالب علمی در بر دارد، که این آیات بخشش اشارات علمی بود که عرض کردیم، بخش دوم شگفتی های علمی، یعنی آیاتی در قرآن هست که مثل دسته اول فقط اشاره نمی کنه به آسمان و زمین و اینها، نه، مطلب علمی بیان میکنه، میگه مثلا الف به است، یه گزاره علمی است. منتها این آیات در حد اعجاز نیست که حالا توضیح خواهم داشت. به عبارت دیگه یه خبری است که قرآن بیان میکنه تو حوزه مباحث علمی، که این خبر خیلی عجیب است که در صدر اسلام از یک انسان درس ناخوانده، یعنی حضرت ختم مرتبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که امی بود و درس ناخوانده بود، بتونه چنین مطلب علمی جالبی رو در قرآن بیاره. این خیلی شگفت انگیز. خب مثالش رو بخوام براتون بزنم، یک نمونه رو عرض بکنم. در قرآن کریم اومده که و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. شما به کوه ها نگاه میکنین، حالا اگه دوستان کمکم بکنن و این آیه شریفه رو بیارن، و تر الجبال تحسبها جامده، شما به کوه ها نگاه میکنین، فکر میکنین اینا ایستان، و هی تمر مر السحاب، احسن، آیه 88 و تر الجبال تحسبها جامده، شما نگاه میکنین با چشم سردون، نگاه گمان میکنین، تحسبها یعنی گمان میکنین، گمان میکنین که کوه ایستاده حرکت نمیکنه، و هی تمر مر السحاب، در حالی که این مثل ابر در حال حرکت. خب ببینید، پس قرآن دارد اشاره میکنه که کوه جامد نیست، ایستاده نیست. مثلا اگر شما نگاه بکنید به کوه دماوند، نگاه بکنید به کوه خضر در قم، نگاه بکنید به کوه صفه در اصفهان مثلا، حالا ما اصفهانی هست، یا کوه سنگی در مشهد مثلا، یا هر کوهی، سلسله زربار آلپ مثلا، اینا رو نگاه میکنید، وقتی انسان نگاه میکنه فکر میکنید این کوه چقدر استواره، ایستاده محکم. خب در حالی که قرآن میگه این کوه که شما ثابت میبینیدش مثل ابر در حال حرکته. ابر در عربی نماد سرعت، مثلا تو فارسی میگم مثل باد رفت، مثلا اگه گفتیم مثل باد یا مثل اسب حرکت کرد یعنی خیلی سریع رفت. در عربی هم وقتی که میگن تمر مر السحاب، مثل ابر حرکت کرد، چون ابر با سرعت زیادی از بالای سر ما میره. اینجا هم قرآن در آیه 88 فرمود و ترل جبال تحسبها جامده و هیت همور رو مر سحاب. شما کوها رو میبینین، جمان میکنین که اینا ایستادن، نه یقین نه علم، جمان میکنین در حالی که اینا مثل ابر در حال حرکت. خب اینجا قرآن داره به چی اشاره میکنه؟ به حرکت کوه، که حرکت کوه پیوسته به حرکت زمینه. وقتی که کوه حرکت میکنه اون زمینه هم که باشه داره حرکت میکنه. پس داره قرآن اشاره میکنه به حرکت زمین. به عبارت دیگه در زمانی که پیغمبر اسلام زندگی میکرد، که در اوج قرون وسطا بود، یعنی قرن ششم میلادی تا هفتم، قرن شش و هفت میلادی اوج قرون وسطا بود. خب تا قرون وسطا از قرون 4 و 5 شروع میشه تا قرن 15 هم. خب اوج قرون وسطا بود، یعنی غرب در تاریکی بود و گمان میکردن همه مردم دنیا به تبعیت از بطلمیوس، که غربی ها هم همین نظریه را قبول داشتن، که زمین مرکز جهان است و ایستاده است، حرکت نمیکنه، این خورشید است که به دور زمین دارد حرکت میکنه. خب قرآن اومد برخلاف این نظریه حاکم سخن گفت. همه فکر می‌کردن زمین ساکن است و مرکز است، چون بطلمیوس گفته بود و بطلمیوس قولش از اوائل از قرون میلادی تا قرن 15 هم بر فکر بشر حاکم بود، حدود 15 قرن همه اینطور فکر می‌کردن، نه فقط توی عربستان بلکه توی یونان بلکه توی غرب بلکه توی ایران، همه فکر می‌کردن که زمین مرکز جهان است و ساکن است. قرآن اومد توی این بیان اشاره کرد که زمین داره حرکت میکنه، کوها دارن حرکت میکنن. خب این خلاف نظر مشهور بود، درست شد؟ خلاف نظر مشهور علمی. این چیز شگفتی است، این که ما میگم شگفتیه به خاطر این چیز شگفتی است که قرآن کریم دارد از حرکت کوها سخن میگه، در حالی که نظر علمی خلاف مشهور اون بوده. نظر علمی مشهور در اون زمان خلاف نظر قرآن بوده، اما این رو ما اعجاز نمیدونیم. چرا؟ با اینکه قرآن یه خبری گفته و بعدم معلوم شد حق با قرآن بود، چون وقتی که قرن 16 قرآن تا اینا تقریبا تو قوائل قرن 7 فرمون، تو قرن 16 میلادی وقتی که کوپرنیک اومد و عرض کنم که اون دستگاه زمین مرکزی رو به هم زد و خورشید مرکزی را بنیان گذاری کرد کوپرنیک، و بعدم گالیله اومد دعواش رو درست کرد و بحث حرکت زمین را مطرح کرد و اینها، قرن 16 و 17 قرن 16 میلادی بوده. خب یعنی قرآن حدود 10 قرن قبل از اون به حرکت زمین اشاره کرد، قبل از اینکه کوپرنیک به دنیا بیاد، قبل از اینکه گالیله به دنیا بیاد قرآن سخن از حرکت زمین گفت. خب این یه چیز شگفت است که یک پیامبر درس ناخوانده‌ای 10 قرن قبل از کشف حرکت زمین سخن از حرکت زمین بگوید. ولذا ما این دست از آیات این گونه ای رو میگم شگفتی های علمی قرآن، نکات علمی که قرآن گفته و بعد از قرآن کشف شد و معلوم شد حق با قرآن است. اما اینها رو ما هنوز اعجاز نمیدونیم. چرا اعجاز نمیدونیم؟ به خاطر این برخلاف بعضی از کتاب هایی که تو جهان عرب نوشته شده و بعضی از دوستان ما که تو فارسی کتاب می نویسند، ما این بحث رو در کتاب پژوهشی در اعجاز علمی هم آوردیم و نقد کردیم و گفتیم این اعجاز نیست، هرچند مطلب شگفتی است، ارزشمند است، اما اعجاز نیست. اعجاز چیه؟ اعجاز این است که قرآن یه خبر غیبی رو بگه که قبل از قرآن کسی نگفته، اما در این مورد مثلا حرکت زمین طبق گزارش کاپلستون، مورخ علم کاپلستون، مورخ فلسفه هم هست که یک کتابی داره به نام تاریخ فلسفه، به فارسی هم ترجمه شده، طبق گزارش کاپلستون داره که ارشمیدس از کسانی بود که قائل به حرکت زمین بود، یعنی میگفت که زمین حرکت، من تو کسی حرفش باورش نمیشد. تو یونان سابق قول مشهور اکثریت میگفتن که زمین ساکنه، اما ارشمیدس برخلاف قول اکثریت میگفت زمین چیه؟ حرکت میکنه. کسی این قول باورش نشد تا قرن هفتم میلادی که اسلام اومد و گفت که ترال جبال تحسبها جامده و هیتم و رو مرسته ها، کوها حرکت میکنه، زمین حرکت میکنه. باز هم چیزی باورش نیمد تا قرن 16 هم که کوپرنیک اومد و گالیله اومد، درست شد؟ بله. پس قرآن کریم این مطلب رو فرمود، شگفتم بود که قبل از کشفش فرمود، اما چون قبل از قرآن گالیله، قبل از قرآن ارشمیدس ولو به صورت قول غیر مشهور این مطلب رو گفته، این قابل قبول نیست که بگم عجز الناس عن اتیان مثله، که بگم که قرآن چیزی رو گفته که خبر غیبی است و دیگران از آوردن مثلش عاجزن و اعجازه، اعجاز حساب نمیشه، چون قبل از قرآن ولو یک نفر به سرش مدون گفته.
درسته. خب خیلی ممنونم تا اینجای برنامه، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی اصفهانی، مترجم و مفسر قرآن کریم. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه قرآن و علوم جدید، کاری جدید و از شبکه جهانی ولایت که به صورت زنده روزهای پنجشنبه ساعت 19:30 به وقت ایران پخش میشه. با ما همراه باشید.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال حب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت كما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
بینندگان عزیز، با برنامه قرآن و علوم جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. در قسمت اول برنامه خدمت استاد محترم مفسر و مترجم قرآن کریم جناب آقای دکتر رضای اصفهانی به اشارات علمی و شگفتی‌های علمی قرآن کریم پرداختیم. دوست عزیزی در خلال برنامه سوالی رو پرسیدن، جناب آقای امیر از گلستان، که تشکر میکنم از ایشون که بیننده برنامه ما بودن. البته خب سوالی که مطرح فرمودن در حوزه در واقع ترجمه تفسیر علمی قرآن و علوم مرتبط با قرآن کریم نبوده. ما تشکر میکنیم از ایشون و از شما دوستان عزیز میخوایم که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه که از طریق پیامک و فضای مجازی هست، دوستان شماره رو زیرنویس کردن، سوالات خودتون رو که در زمینه اعجاز علمی قرآن یا بهتره بگیم که قرآن و علوم جدید هست مطرح بفهمید تا ما در فرصتی که در این قسمت داریم به اونها بپردازیم. خب در خدمت استاد محترم جناب آقای رضای اصفهانی هستیم با ادامه مباحث در زمینه اعجازهای علمی قرآن که اشاره فرمودید در خدمتون هستیم.
بله، دسته اول عرض کردیم آیاتی است که اشارات علمی بود، دسته دوم شگفتی‌های علمی بود، دسته سومی از این 2000 آیه قرآن کریم که تو مباحث علمی است مباحث مربوط به اعجازهای علمی است. البته بحث اعجاز علمی قرآن رو ما معمولا امروز توی درس‌های تخصصی رشته‌های قرآنی اصلا دو واحد بحث میکنن، یعنی تو 16 جلسه بحث میکنن. ولذا اجازه بفرمایید من توی این جلسه در حد اشاره 4-5 دقیقه عرض میکنم، بعد انشاءالله این بحث رو یه جلسه مستقل راجبش صحبت خواهیم کرد. فقط اشاره بکنم که راجب اعجازهای علمی قرآن افراط و تفریط شده. برخی از نویسندگان ببیشه تو جهان عرب، ببیشه تو سایت هایی که تحت همین عنوان بیاد، الاعجاز العلمی یا اعجاز علمی قرآن، گاهی اوقات مطالبی مطرح میشه که تحمیل بر قرآنه، گاهی متناسبه با آیات نیست. ما مقصودمون اونها نیست، بلکه مقصودمون حقایق علمی است که اثبات شده باشه و قرآنم ظاهر یا نستش بر اون دلالت داشته باشه. این سری جای خودش انشاءالله یه جلسه مفصل راجع به ضوابط و شرایط و مسائل اجازه علمی بحث میکنیم، چون خیلی بحث مهمیه. اما فی الجمله اجازه علمی یعنی این که خبر غیبی رو قرآن گفته باشه، قبل از قرآن کسی بیان نکرده باشه، بعد از قرآن کشف شده. سه تا مطلب: خبر غیبی رو قرآن گفته باشه، قبل از قرآن کسی نگفته باشه، بعد از قرآن کشف بشه که حق با قرآن بوده. مثل چی؟ مثلا فرض میگیریم که قرآن در مورد زوجیت عام موجودات در آیه 47 سوره زاریات که اگر دوستان کمک بکنن، و خلقنا من کل شیئن زوجین، قرآن میفرماید ما از هر چیزی زوج آفرید. این که میفرماید من کل شیئن، از هر چیزی ما زوج آفریدیم، عرض کنم خدمتتون که این نشون میده که این زوجیت عامه، فقط زوجیت گیاهان را نمیخواد بگید، فقط زوجیت عرض کنم که حیوانات را نمیخواد بگید، و من کل شیئن خلقنا زوجین. احسن، خلقنا، من تعبیرهایی را جا به جا هم عرض کردم، و من کل شیئن خلقنا زوجین، ما از هر چیزی زوج آفریدیم. یعنی مثلا انسان ها زوج آفردن، یه نر دارن یه ماده دارن، مرد دارن زن دارن، تو حیوانات هم همینطور، توی عرض کنم
نباتات
که گیاهان هم بله نر و ماده دارن، و گرده های گیاه نر میره به گیاهان ماده و بارور میشه، و همچنین در حتی در درون موجودات بیجان به ظاهر، مثل مثلا الکترون ها و پروتون هایی که در درون هسته اتم هستند، که اونها هم به نوعی زوجن. زوج به معنای این نیست که حتما نر و ماده باشن. وقتی ما میگم زوج تو ذهنمون میاد که نر و ماده، یعنی مثلا فرض میگیریم یک مرد و یک زن، یا مثلا یه حیوان نر یه حیوان ماده، اما زوج یعنی هر دو چیزی که قرینه باشه. مثلا یک جفت کفش هم زوج
میشه گفت که مثلا اینها با هم دیگه هم دیگه رو تکمیل
میکنن اصلا، ولی زوج یک جفت کفش زوج، یه جفت کفش زوج، خب در حالی که نر و ماده نداره، اما به قول شما هم دیگه رو تکمیل میکنن. درست شد؟ پس ولیزا برخی از مفسرین مثل حضرت آیت الله مکارم در تفسیر نمونه و برخی دیگه تصریح کردن که این زوجیت عامه، یعنی فقط چیز نیست. ما هم یه مقاله مفصلی تو این زمینه تو مسئله بیانات زدیم، تو کتاب پژوهشی در اجازه هم بحثش کردیم. خب ما از هر چیزی زوج آفریدیم، خب یه خبری بوده که پیغمبر اسلام و اینکه یه فرد امی بوده، درس ناخوانده بوده، فیزیک نمیدونسته، این مطلب مطلب فیزیکیه، پیغمبر اسلام متخصص فیزیک نبوده، اما در آیه 49 سوره زاریات، من عرض کردم 47، 49 سوره زاریات فرمود و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلهم تذکرون، ما از هر چیزی زوج آفریدیم، همه موجودات زوجن. خب این خبر رو کی گفت قرآن؟ 1400، بیش از 1400 سال قبل، 14 قرن قبل قرآن این خبر را فرمود. امروزه تو قرن 20 کشف شد که زوجیت عامه، تو قرن 17 لینه کشف کرد که زوجیت گیاهان عامه. خب بعد زوجیت حیوانات هم که معمولا میدونستن مشخص، زوجیت گیاهان هم فل جمله میدونستن، مثلا گیاهان مثل خورما را میدونستن تو مدینه که مثلا باید جرد افشانی کرد، نر و ماده داره،
بدون اون کار ثمر نمیداد،
اما همه گیاهان را نمیدونستن یا همه موجودات را نمیدونستن. قرآن گفت من کل شیء، همه چیز را ما زوج آفرید. این خبر تا قرن 20 کشف، خب یعنی 14 قرن گذشت خبر کشف. قبل از قرآن هم ما کسی را سراغ نداریم که این خبر را گفته باشه، مثل ما خبر حرکت زمین نیست که گفتیم ارشمیدس گفته بود، این خبر را قبل از قرآن کسی بیان نکرد. پس یه خبر قطعی را قرآن فرمود به صورت صریح، و من خلقنا من کل شیء خلقنا زوجه. دوم این که عرض کنم این خبر 14 قرن طول کشید تا کشف شد. قبل از قرآن هم کسی این خبر رو نگفته بود. اینو من گفتم اعجاز، یعنی عجزا الناس عن اتیان بس. احسن، سه تا شرط داشت، سه تا شرط تحقق پیدا کرد. یعنی کسی، قرآن هم تحدی کرده بود، گفت اگه میتونین مثل این رو بیاری و کسی نتونست مثل این رو بیاره تو 14 قرن این خبر این گونه ای رو. پس بنابر این خبری است که قرآن فرموده، تحدی هم شده، بعدم کش شده، قبل قرآن هم کسی نبود. عجزا الناس عن اتیان مثل، مردم از آوردن مثل این خبر عاجز بودن. این میشه اعجاز، درست شد؟ ولی بله، اعجاز علمی قرآن رو ما زیر مجموعه اخبار غیبی میدونیم، همطور که مرحوم آیت الله خویی تو البیان گفت، حضرت آیت الله معرفت توی التمهید فرمودن و دیگران. در تفسیر نمونه حدود 20 مورد از مواردی وجود داره که حضرت آیت الله مکارم ادعای اعجاز کرد، اعجاز علمی کرده، میگه نه اعجاز های علمیه، من جمله همین آیه. در عرض کنم که تفاسیر دیگه هم مواردی بوده. ما در کتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن 5 مورد را پذیرفتیم، یکی همین زوجیت عام، یکی بحث نیروی جاذبه، رفع از سماوات و غیر آمدن ترانه ها، یکی بحث لقاه ابرها و ارسنر یا لواقع، یکی بحث مراحل خلقت انسان که نطفه علقه نطفه، بله اون جلسه یه اشاره کردم. 5 مورد رو در مجموع ما پذیرفتیم، بقیهش رو نپذیرفتیم، حالا به دلایلی بعضا توی دلالت آیه یا نکته تاریخی مشکل پیدا کردیم. ولی به هر حال میخوام عرض بکنم که بحث اعجاز علمی امروز از بحثای بسیار مهمه. بسیاری از افراد اصلا به خاطر همین، مخصوصا جوانها، علاقمند به قرآن میشن. داستانی رو یکی از دوستان نقل کرد که میگفت توی هند که از علما گفت توی قطار نشسته بودیم، دیدیم یه کسی قرآن خیلی میخونه، خیلی داره قرآن میخونه. اون چند قرآن میخونه، یه با هم صحبت بکنیم تو راه مسیر خسته نشیم. گفت نه، من تازه این قرآن رو چرش کردم و من مسلمان نبودم، مسلمان شدم، از بس علاقه دارم، هی میخوام از هر فرصتی استفاده کنم بخونم. چی شد؟ گفت که من عرض کنم که به این آیه قرآن که رسیدم مسلمان شدم، این آیه رو شنیدم که عرض کنم که نسب یا بنانه، اون بحث سر انگشت ها رو که خداوند بازسازی میکنه در اون آیه شریف فرمود. و عرض کنم که اینم حالا انشاءالله یه روز صحبت مون جز به شگفتی های قرآنه که هر انسانی اون سر انگشتش و انسان، بله احسن، آوردن سوره قیامت، بله قادرین علی ان نسوی بنانه، قرآن میفرماد که ما میتونیم اون سر انگشت را بازسازی کنیم. قدیم خب سر انگشت است دیگه، اما امروز میگن نه، این یک دنیای اطلاعات توشه، ولی ازا شما با انگشت میتونین بزنین، انگشت اثر انگشت من با شما متفاوت. امروز تو ادارات و مراکز حساس وقتی که میخوان وارد بشن اثر انگشت میزنم، چون اثر انگشتی من با شما متفاوته. قدیما هم گفتن شماره دون چنده، یا مثلا کد پرسنل دون چنده است بعد وارد میشید. امروز میگن انگشت بزنید، چون این انگشت ها، اثر انگشت ها، 7 میلیارد آدم هست، این دو نفرشون مثل هم نیست. گفت این بلا قادرین علی ان نسوی بنانه که در آیه 4 سوره قیامت من، این باعث شد من مسلمان بشم. والا اونقدر علاقه من شدم به قرآن که از هر فرصتی استفاده میکنم قرآن بخونم. خب ببینید، گاهی یه نکته علمی قرآن یه نفر اصلا جذب میکنه، مسلمان میشه. و لذا امروزه این بحث ها، بحث های اعجاز علمی خیلی طرفدار داره. ان شاء الله مراجع به اعجاز علمی یه جلسه مفصل تر صحبت خواهم،
ان شاء الله. در خدمت شما دوستان هستیم با دومین برنامه از شبکه جهانی ولایت با عنوان قرآن و علوم جدید، کاری که به صورت زنده روزهای پنجشنبه ساعت 19:30 به وقت ایران پخش میشه. خب از دوستان عزیز بیننده درخواست دارم که اگر سوالات و شبهات علمی در مورد قرآن کریم و آیات علمی قرآن دارید حتما با برنامه ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی رو دوستان عزیز من به صورت زیرنویس خدمتون ارائه کردن، ما مشتاق پیام‌های شما عزیزان هستیم. خب همونطور که در بخش اول برنامه اشاره شد، در این قسمت به اقسام آیات علمی قرآن پرداختیم که حضرت استاد مفسر و مترجم محترم و بزرگوار قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی فرمودن که ما میتونیم اقسام رو به این صورت داشته باشیم که بخشی از آیات قرآن کریم اشارات علمی قرآن هستن، بخشی شگفتی های علمی هستن، بخشی اعجاز علمی، که در واقع میشه گفت خیلی از ما ممکنه که شگفتی های قرآن کریم رو بعضن با اعجاز علمی قرآن با هم در واقع مختلط بکنیم، که اینها رو استاد فرمودن که کاملا مجزا هست و سه شرط اساسی رو برای اینکه یک آیه یا آیاتی از قرآن از شگفتی ها در واقع به اعجاز، به دایره اعجاز علمی قرآن وارد بشن اشاره فرمودن. خب استاد خیلی ممنونم، تا اینجای برنامه در خدمتتون بودیم، بفرمایید در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم که قسم چهارمی از آیات علمی قرآن داریم که تعبیر میکنن بهش به نظریه پردازی های علمی قرآن. من نمیدونم حالا چقدر وقت دارم که من
اضافه شده درست.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید راجع به نظریه پردازی های علمی قرآن که اینم انشاءالله وعده میدیم به دوستان و بینندمون که یه جلسه مفصل تر وارد بشیم، منتها قبل از ورودش من این جمله رو عرض بکنم. ببینین این بحث شگفتی ها و بحث اشارات و شگفتی ها و اعجاز ها همطور که تو علوم طبیعی میاد، که من مثال ها رو عمدتاً امروز از علوم طبیعی زدم، مثل حرکت کوه ها، مثل مثلا بحث زوجیت عام، این تو علوم انسانی هم هست. یعنی مثلا تو بحث تربیت هم همین بحث میاد، تو بحث از اقتصاد هم همین بحث میاد، که انشالله به مناسبت بعدن وارد بحث علوم انسانی هم من میشم. عرض کنم خدمتتون که اما در مورد نظریه پردازی های علمی قرآن، مقصود از نظریه پردازی ها اینجا اینه که قرآن کریم یه خبر غیبی رو بیان بکنه و این خبر غیبی هنوز کشف نشده باشد و به عنوان یک ایده علمی، به نظریه علمی بتواند مبنای پژوهش‌های آینده قرار بگیره. به عبارت دیگه کلمه نظریه پردازی علمی اینجا یه نوع تسامح در تعبیر توش هست. نظریه معمولاً به چیزایی میگن که هنوز اثبات نشده و عرض کنم خدمتتون که گاهی تعبیره به فرضیه هم میشه و مقابل اثبات و رده. ما مقصودمون این نیست، قرآن حقایق بیان میکنه. اگر قرآن مطلبی رو فرمود یه حقیقتی رو بیان میکنه، این قابل نفی شدن و رد شدن نیست، و چون ما اعتقاد داریم که قرآن مطابق واقعه معناداره و حقیقت نماست و همینطور هم خواهد شد، اصلا اجازش هم به همینه که هیچ وقت مطلبش دروغ در نمیاد. ولی در این حال بعضی از مطالب و اخبار علمی که قرآن گفته هنوز واقع نشده، در عالم خارج هنوز اثبات نشده، به تجربه بشری در نیامده، به خلاف اون قسم قبلی که گفتیم که تجربه شده، اثبات شده، مثل مثلا
هم بحث زوجیت عام،
زوجیت عام موجودات یا نیروی جاذبه یا موارد دیگه،
کما که اونا هم قبل از قرن 20 هنوز به اثبات نرسیده بود.
باریکلا. پس بنابراین یه خبر غیبی تو قرآن بیاد که این خبر غیبی هنوز به مرحله اثبات و واقع نرسیده. مثالش رو بزنم که مقداری روشن بشه. ببینین قرآن کریم در آیه 29 سوره شورا میفرماد که اگه دوستان کمک بکنن، میفرماد که من آیاتهی خلق السماوات والارض و ما بث فیه ما من دابه، از نشانه های خدا اینه که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید و بث فیه ما، پراکنده ساخت در اونها، من دابه، دابه یعنی موجود جاندار، دابه که تو قرآن میاد، دابه یعنی موجود جاندار،
جنبندگان.
احسن دوستان اووردن من آیه 29 سوره شورا و من آیاتهی از نش، خوب دقت بکنیم، یعنی من آیات یعنی از نشانه های خداست، یعنی اینا دقت بکنید که این نشانه است، از آیات الهی نیست که آسمان ها را آفرید، زمین را آفرید، بس فیه ما، بس یعنی پراکنده ساخت، فیه ما یعنی چه؟ یعنی در آسمان ها و زمین، هم در آسمان ها پراکنده کرد هم در زمین، چی را؟ دابه را، دابه یعنی جنبندگان، بعد فرمود و هو علا جمعهم ازا یشا قدیر، روز قیامت میتونه همه رو جمع بکنه. خب داب برای فرمود هم در آسمان ها هست هم در زمین. الان ما تو زمینش رو میبینیم دیگه، مثلا شما میبینید تو هر قاره میرین میبینید چه حیوانات
ما
بله انسان های موجودات دو پا مثل انسان، موجودات چهار پا، حیوانات و اقسام اینها، خزندگان، پرندگان، اینا هست. دابن اینا موجودات جنبندن، جانداران هستن. تو زمین رو ما خبر داریم، اما تو آسمان ها رو چی؟
علم به دنبالش الان
هنوز نرسیده،
ولی سر نخل قرآن کریم داده.
احسن، قرآن یک ایده داد اینجا، یک نظریه داد، یک حرف نوعی زد که هنوز به
برای ما فرضیه هست. برای ما هنوز فرضیه است تا به اون برسیم،
اثبات نشده. یعنی چی؟ یعنی الان شما میگن که در مریخ امکان وجود آب، آب ممکن است وجود داشته باشه، هنوز اثبات نشده. در کهکشان راه شیری کراتی مثل کره زمین وجود داره که شرایط زندگی رو برای بشر داره، اما هنوز نه کسی رفته، نه کسی دیده، نه نمیدونیم اونجا آب هست، حیوانات هستن نیستن، نمیدونیم. خب پس قرآن احتمالاتی توی مواسه کیهانشناسی بوده، اما در مورد قرآن، قرآن فرمود چه؟ به صورت قاطع فرمود من آیاتهی، از نشانه های خداست که خداوند آسمان و زمین را آفرید و در اونها موجوداتی را پراکنده ساخت.
موجودات جانداری،
جانداری را، درست شد؟ خب حالا این موجودات جاندار در زمین هستن، در آسمان ها هنوز کشف نشدن. جالب اینه که بدونین در احادیث اهل بیت علیهم السلام به این مطلب اشاره شد. تو احادیث اومده که عرض کنم که این آسمان هایی که شما کرات آسمانی که بالا سرتون شب میبینین، الان پشت سر من و شما هم توی این تابلو عرض کنم که کرات رو نشون میدن، این کرات آسمانی تو روایات اومده که اینها مدائنون که مدائنه کن، شهرهایی مثل شهرهای شما توش هست. خب دیگه از این روشن‌تر نمیشه تش بگویم. تو آیات روایات دیگه هم اشاره شد. پس بحث اینه که در آیات روایات به بحث وجود موجودات زنده در آسمان ها اشاره شده، اما در قرآن به صورت روشن‌تر اومده ولی هنوز اثبات نشده. بحث در اینه که این آیه میتونه موضوع و ایده خوبی برای پژوهش های کیهان شناختی امروز قرار بگیره؟ بله. یا مثلا قرآن فرموده سبع سماوات، هفت آسمان داری. خب ما الان به کهکشان راه شیری یا بالاتر از اون نگاه میکنیم، یه آسمان بیشتر نمیبینیم. بعد میگن با هابل، این دوربین های بزرگی که هست، نگاه میکنن تا میلیون ها سال نوری رو میبینن، از اونجا به بعدش فضاهای تاریک میبینن. خب نمیبینیم، هنوز نمیدونیم آسمان های دوم سوم کجاست. قرآن فرمود که زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب، آسمان پایین را، آسمان دنیا را با این کوکب ها و ستارگان و سیارات آراستیم. اما حالا آسمان های بالا چیه؟ حقیقت آسمان های بالا، جایگاهش، مسائلش، اینا رو بشر
علم به وجودش در واقع این بله.
قرآن فرموده این میشه یک ایده پردازی، یک نظریه پردازی، به تعبیر امروزی نظریه پردازی. قرآن یه مطلب نوعی رو فرموده ولی هنوز در علم کشف نشده. خب اینم دسته چهارمه. حالا این دسته چهارم وقتی که وارد حوزه های علوم مختلف میشیم بسیار جذابه، که ایده هایی که قرآن تو حوزه های مختلف عرض کنم که زیست شناسی، مباحث زمین شناسی، مباحث فیزیکی، بعد از اون طرف تو علوم انسانی در حوزه های تربیت، اقتصاد، عرض کنم حوزه های و امثال ذالک، اینا فرموده چنون زیبا و جذاب، مخصوصا برای دوستان جوان و محققینی که میخوان کار بکنن و ایده بگیرن، که یه نکته ای رو دیدم، یه کسی گفته بود که آقا ایان باربور در مقدر کتاب علم و دینش، دیدم گفته بود که شما مسلمان ها چرا اینطورین، شما دیندارا، تعبیرش این بود، شما دیندارا چرا اینطورین، سب بکنین یه مطلبی رو اول علم کشف میکنه بعد میگون ای توی قرآن ما، توی کتاب مقدس ما بود. میگه خب چرا شما یه شب زودتر نگفتی؟ اگه تو قرآن اومده بود هفت آسمون، چرا شما سب کردین که بعد کیهان شناسا برن شیشت دیگه شی کشف بکنن بعد بیان میگن که قرآن گفت؟ اگه قرآن فرموده بود در آسمان ها وجود موجود زنده هست، خب یه روز تر صریح تر بکن، چرا شما صبر بکنید دیگران چشم بکنن، بعد میگن آ تو قرآن بود، اجازه علمیه و این اشکال وارده ها. یعنی ما جرأت و جسارت باید پیدا بکنیم بریم سراغ قرآن، مسلمون ها و مطالب علمی قرآن رو در بیاریم. درسته قرآن کتاب شیمی یا فیزیک فلان نی، ولی بیش از 2000 آیه اشارات علمی داره در راستای خداشناسی، در راستای معاد شناسی، ولی اشارات حقه و این اشارات حق رو اونجایی که هنوز اثبات نشده میتونیم به عنوان نظریه های نو تو مباحث علمی مطرح بکنیم. حالا تو این زمینه من نکات زیادی دارم که انشالله تو جلسات بعد خدمتتون عرض میکنم.
انشالله. خیلی ممنونم استاد، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
قسمت دوم قرآن و علوم جدید، کاری که به تازگی از شبکه جهانی ولایت پخش میشه رو دنبال میکنید. ما در خدمت کارشناس بزرگ، مترجم و مفسر قرآن کریم جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی هستیم. توفیق این رو داریم که در این برنامه از محضر ایشون استفاده کنیم در مورد قرآن و علوم جدیدی که مرتبط با آیات قرآن کریم هستن. در این قسمت به اشارات علمی، شگفتی های علمی قرآن، اعجازهایی که در برخی از آیات قرآن کریم و نظریه پردازی هایی که در قرآن وجود داره اشاره کردیم. امیدواریم که مثمر ثمر بوده باشه و شما بینندگان ما رو همچنان همراهی بفرمایید. پل‌های ارتباطی رو دوستان من در صفحه نمایشگر شما زیرنویس کردن. خیلی خوشحال میشیم که بتونید سوالات و شبهات خودتون رو در زمینه علومی که در قرآن هست و قرآن اشاراتی به اونها داشته از ما بپرسید و ما در جلسات بعدی خدمت استاد به اونها پاسخ بدیم. خیلی ممنون که همراه و یاور ما بودید در این برنامه. انشالله که در هفته‌های آینده خدمت شما خواهیم رسید. پیشاپیش این عید باستانی رو هم خدمت شما ایرانیان عزیز و همه بینندگان شبکه ولایت در ایران و اقصا نقاط جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که سال آینده سال فرج مولا و صاحب الامرمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه و سال پر رونق و خوبی رو برای شما عزیزان آرزومندیم. ما و دوستانتون رو در شبکه ولایت از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدا نگهدار شما.